أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله نظر که چهار صورت داشت، مهمترین صورتش دو قسم است، یکی نگاه مرد به زن نامحرم و یکم نگاه زن به مرد نامحرم. در نگاه مرد به زن نامحرم سه قول رسمی یاد شده است. یکی این که اگر چونچه با تلذذ و ریبه باشد که مطلقا حرام است و محور بحث جاییست که تلذذ و ریبه نیست، هیچ خوف فتنه و ریبه و امثال ذلک نیست، در اینجا که هیچ تلذذ و خوف ریبه و فتنه و امثال ذلک نیست، سه قول است. یکی این که جواز مطلقا، یکی من مطلقا، یکی این که یک مرتبه جایز است علی کراهیت. در بین متأخران مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه قائل است به منع مطلق، و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل است به جواز مطلق. اما صورت مسئله این است که یقینا تلذذ نیست، یقینا ریبه و فتنه در کار نیست. صورت مسئله این است، اونم در خصوص وجه و کفین. پس ما ادای وجه و کفین از محل بحث خارج است که مطلقا ممنوع است. در خصوص وجه و کفین سه قول است، یکی جواز مطلق، یکی منع مطلق، یکی حرفی که مرحوم محقق در متن شرایع گفتند که یک بار علی کراهیت. سر این که در بین متأخران خیلی محور بحث قرار گرفت، برای اینکه علمین این دو بزرگوار در قبال هم قرار گرفتن، مرحوم صاحب جواهر قائل به منع مطلق است، مرحوم شیخ انصاری قائل به جواز مطلق است. فقهای بعدی مرحوم مسلم کاظم تو متن عرفه و محشیان عرفه، اینا هم گاهی مائل به منع، گاهی به جواز، گاهی احتیاط وجوبی میکنن، گاهی احتیاط استحبابی میکنن. عمده در بین متأخرین اصرار مرحوم شیخ انصاری است بر جواز در قبال منع مرحوم صاحب جواهر است، چون صاحب جواهر فرمود از افال اقوال در مسئله قول مصنف است، یعنی محقق در متن شرایع. پس صورت مسئله در خصوص وجه و کفین است یک، و در خصوص حالتی است که یقینا ریبه در کار نیست، فتنه در کار نیست، تلذذی در کار نیست. این دو یه نگاهی است مثل آدم در در و دیوار رو نگاه میکنه. این نگاه به زن مثل اون که داره در و دیوار رو نگاه میکنه، در این نگاه سه قول است که مرحوم شیخ انصاری اصرار دارد که اینجور نگاه جایزه، البته در خصوص بچه و کفین. در معادای اینها تعبدن ممنوع است، مثل اونجوری که در دیوار رو در نگاه بکنه نمیتونه موی زن نگاه بکنه، بدن زن نگاه بکنه. این یه مطلب که در بین متأخرین همه اختلاف شد، برای اینکه این دو بزرگوار در رو در روی هم قرار دارن. مطلب بعدی هست که در بحث‌های قبل داشتیم، ابداع دو قسم است، ابداع نفسی و ابداع نسبی. ابداع نفسی این است که اشاره می‌فرماید که زن می‌تواند ما ظهر منها را ابداع کند، اظهار کند، نپوشاند. خب ستر بر او واجب نیست، پوشندن بر او واجب نیست، اما معناش این نیست که مرد هم بتواند نگاه کند، چون هیچ تلازمی نیست بین عدم وجوب ستر و بین جواز نظر، هیچ تلازمی نیست. چه این که بر مرد پوشندن بدن واجب نیست، ولی زن نمیتواند نگاه کند. مردی است که بر اثر کار یا غیر کار به هر وسیله است با یک زیر پیرهن دارد کار میکند، این بر او واجب نیست که بدن خود را بپوشاند، اما برای زن جایز نیست که بدن یه جوانی را، یه مردی را نگاه کند. غرض این است که اگر گفتن ستر واجب نیست، پوشندن واجب نیست، معناش این نیست که طرف دیگر میتوانه نگاه کند. این معنا قبلا گذشت، لیکن اون چی که به ذهن میآید این است که بین جواز ابدا و بین عدم وجوب ستر فرق است. یه وقت از شارع میفرماد بین که ستر بر مرد واجب نیست، این معناش این نیست که زن میتواند نگاه کند. اما یه وقت شارع میفرماد که زن میتواند ما ظهر منها را اظهار کند. اظهار کردن، اعلام کردن غیر از عدم وجوب ستر است. اظهار برای اینکه دیگران بتونن ببینن. از اظهار جواز نظر را می شود استشمام کرد، اما از عدم وجوب ستر جواز نظر را نمی شه استشمام کرد. آیه اول در سوره مبارکه نور، چون آیه 30 و آیه 31 محور بحث بود، اونجا دارد که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این الا ما ظهر منها در چند روایت که تأییدات عرفی هم دارد بر وجه و کفین حرم شده است، بر جای علنگون نصب کردن و انگشتر نصب کردن، یعنی دست، مچ دست، اینا تطبیق شد. وقتی فهمد ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، آیا این استثناء متصل است یا منقطع؟ زینت خودشون و مواضع زینت رو ظاهر نکنن مگر اونجا که به طبع عادی ظاهر است، یعنی اونجا رو میتوانن اظهار کنن، اونجا جای جواز اظهار هست. اگر استثناء منقطع باشد معناش این است که الا ما ظهر منها که پوشندن اون مثلا واجب نیست، ولی بالاخره الا ما ظهر منها استثناء از ابداست. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها که ما ظهر منها یجوز و ابداؤها ابداؤه. پس اظهار او جایز است. اگر اظهار او جایز بود، اظهار یعنی اعلام، یعنی نشون دادن. یه وقت است که می فرماید ستر بدن واجب است الا ما ظهر منها. اگر تعبیر این بود معناش این نبود که بیگانه میتواند نگاه کند، معناش این است که بر زن پوشندن وجه و کفین واجب نیست، اما معناش این نیست که دیگری میتونه نگاه بکنه. اما یه وقت است که سخن از وجوب ستر نیست، سخن از حرمت ابدا است. ابدا و اظهار حرام است مگر وجه و کفین. وجه و کفین رو میتواند اظهار کند، اظهار کند یا نشون بدهد، پس دیگری میتونه نگاه کنه. این دلیل نیست ولی تأیید هست، این دلیل نیست ولی جلوی اون حرف قبلی رو میگیرد که این اظهار اظهار نفسی است و اظهار نفسی ملازم نیست. غرض آن است که بین عدم وجوب ستر و بین جواز نظر هیچ تلازمی نیست. این درست. بر مرد پوشندن سر و صورت و گردن و مانند آن واجب نیست، اما معناش این نیست که زن میتونه نگاه کنه. نه، میتونه نگاه کنه، میتونه نگاه کنه به ارشاد، یعنی در عدم وجوب ست تلازمی نیست. وقتی گفتن که نه، چرا؟ اگر کلمه ستر باشد و مانند اون، بله هیچ تلازمی نیست. بر زن واجب نیست که وجه و کفین را بپوشاند، اما معناش این نیست که مرد میتونه نگاه بکنه. چه این که بر مرد پوشندن سر و صورت و سینه و اینا واجب نیست، ولی زن نمیتونه نگاه کنه. بین عدم وجوب ستر با جواز نظر هیچ تلازمی نیست که تا حال اینجور میگفتیم. و می گفتیم لا یبدینه اول ابداع نفسی است، اما الان چه که به ذهن میاد این است که بین جواز ابداع و عدم وجوب ستر فرق است. یه وقتی شاعر می‌فرماید که پوشوندن این عضو بر شما بر زن واجب نیست، این معنیش نیست که مرد بتونه نگاه کنه، اما یه وقتی شاعر می‌فرماید که زن می‌تواند این عضو را اظهار کند. اظهار کند یعنی نشون بده، نشون بده، اعلام کنه. ابدا یعنی اعلم، اظهر، اظهار مال غیر دیگه. پس بنابراین اینی که قبلا استفاده کرده بودیم که ابداع نفسی با ابداع نسبی فرق دارد، این نمیتونه تام باشه. نه، بین عدم وجوب ستر و وجوب جواز نظر هیچ تلازمی نیست. اگر شارع بفرماید که بر زن پوشوندن وجه و کفین واجب نیست، این هیچ نه دلیل هست، نه تأیید هست، نه ارشاد هست، نه اشعار هست به اینکه مرد بتونه نگاه کنه. اما اگه شارع بفرماد که زن میتواند وجه و کفین را اظهار کند، اظهار مال غیر دیگه، یعنی نامحرم میتونه نگاه کنه. پس محور بحث که خصوص وجه و کفین است، یک، با قطع به عدم تلزز و ریب است، دو، مثل اون تو که دیوار میتونه نگاه کنه اینا میتونه نگاه کنه. الان محل بحث اینه که نامحرم میتواند دست زن و وجه زن رو نگاه بکنه اونطور که دیوار رو نگاه بکنه. آیا نگاه به دیوار اونجوری که دیوار رو نگاه میکنه اونجور میتواند دست و وجه و کفن نگاه بکنه؟ مرحوم صاحب جواهر میگه نه، مرحوم شیخ انصاری میگه آره. اصرار شیخ انصاری رضوان الله باعث شد که فقهای بعدی بتوانند در برابر صاحب جواهر رضوان الله نظر ما خیر موافق بدن. خب جایز باشه به طریق اولا دیگه، نه، یعنی اشعار دارد، الا ما ظهر منها استثناء اتصال متصل دیگه، یعنی وجب کفین رو میتواند اظهار کند. اگر ابدایی بود که آیه این بود که بر زن پوشندن واجب است مگر الا ما ظهر منها، بل این اشعاری نداشت، یعنی معنیش نیست که بر زن پوشندن وجب کفین واجب نیست. بین عدم وجوب ستر با جواز نظر نامحرم هیچ ارشاد اشعاری نیست. اما اگر آیه این است که زن نمیتواند غیر وجه و کفین را ظاهر کند، فقط وجه و کفین خودش میتونه ظاهر اظهار کنه، اظهار کنه یعنی مال غیر دیگه، اون وقت چون ان ناقده بصیر، اون جوری که در و دیوار نگاه میکنه نامحرم، این زن رفته بچهش ثبت نام بکنه یا چیزی بخره تو مغازه، اونطوری که این سبدش نگاه میکنه، اونطوری که این میز و ترازو رو نگاه میکنه، این جماد نگاه میکنه، اونجور میتونه دست صورت زده رو کنه. چرا؟ حالا اون کراهیته، برای اینکه چه در معرضه، اون کراهیت میتونه ارشاد باشه، او رو که مرحوم محقق گفتن او رو میتونه موافق باشن. چرا دیگه؟ فرمود ولا یبدین، مگر اینکه استثناء منقطع باشه، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها که یجوز اظهار ما ظهر منها. در جمله بعد دارد ولی یضربن بخمورهن على جیوبهن. این سخن از ستر است، یعنی این روسری رو بیاره تو تا سینه. جید که آخرش داله است به معنی گردن، جیب که آخرش میباست یعنی سینه، جید گردن، صدر، سینه به تعبیر نساب. جیب یعنی گریبان. به وجود مبارک موسی کریم فرمود که اسلک یدک فی جیبک، که بزرگان اهل معرفت گفتن به این که کمال انسان تو جیب او نیست، تو جیب اوست. با داشتن کسی کامل نمیشه، اونی که تو جیب اوست مشکل او رو حل نمیکنه. اگر در جیب او، در گریبان او چیزی بود نظیر اون چه در برای موسی کریم هست، این مشکلش حل میشه. آیه دارد که ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، یعنی سینش باید بپوشونه، چون که گردنش باید بپوشونه. جیب یعنی گریبان. این سخن از سطر است، جایی هم استثناء نشده. اما حالا اگر چنونچه سخن از اظهار باشد، دارد که اظهار نکند مگر ما ظهر منها رو، ما ظهر منها رو اظهار کند. اظهار کند یا نشون بده. پس بنابراین بر دیگران جواز منتها این ناقضه. بسی هیچ کسی این نفس مصوله که قبلا بحث شد، این هم روانشناس است، هم روانکاو است، دانشمند است، در درون است، درون بین است، ما رو میشناسه، شب و روز خواب و بیداری ما رو میدونه. این نه در خواب میخوابه نه در بیداری غفلت داره، میدونه ما چی خوشمون میاد، همون رو وسیله فریب قرار میده. اما کسی بین خود و بین خدای خود اونجوری که دیوار نگاه بکنه، به دست زن نگاه بکنه، حرف شیخ انصاری نگه چرا آرام باشه؟ اونجوری که این زمین نگاه میکنه، اونجوری که این حوض مدرسه رو نگاه میکنه، اونجوری که این سنگ رو نگاه میکنه، اونجور داره نگاه میکنه. این ناقده بصیر دیگه. نه، استثناء بالاخره ظاهرش استثناء متصله، ولی منظور اینه که سخن از سطر نیست، سخن از اظهار است. ما ظهر منها رو میتواند اظهار کند. اظهار کردن، جواز اظهار، اگه ملازم نباشد مشعر به جواز نظر هست. برخلاف آیه جمله بعد که وجوب صدر است، بله مثلا گفتن فلون چیز پوشیدن صورت واجب نیست، معناش مثل در نماز، در نماز پوشیدن صدر واجب نیست، اونجا سخن از اظهار که نیست، سخن از سطر است. خب معناش نیست نامحرم میتونه نگاه کنه. که بین عدم وجوب سطر با جواز نظر تلازم نیست، اما بین جواز اظهار با جواز نظر اگر تلازم نباشد یه تعانسی هست، معانستی هست. نه، اونا تأیید است. اگر نمیتونه دستکش داشته باشه، دستش لاغل بپوشونه. اینجور نیست که فشار آورده باشن برای تحمیل کرده باشن، اونا تأیید است. عمده وقتی ما آیه داریم، روایت داریم، اون ملاکات را در حد قرینه داخلی خارجی تأیید، ارشاد، اشعار اینا قرار میدیم. وگرنه وقتی آیه داریم و ظاهر داره، ظهور داره، همون آیه رو حجت دیگه. مطلب بعدی آن است که در خود این روایات ما، بعضی از این روایات که صحیح هم هست، اونا یه تعبیراتی دارن که این تعبیرات همین حرفای مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تأیید میکند. در باب وسائل جلد 20 صفحه 190 باب 104 از ابواب نکاح، مقدمات نکاح، چند تا روایت بود که قبلا خونده شد، منتها اینها از جهت سند مشکل دارن، لذا خیلی به اینها استدلال نمیشه، اینها در حد تأییدن. روایت اول این باب که مرحوم کلینی و همچنین مرحوم صدوق و همچنین صاحب محاسن برقی رضوان الله علیه نقل کردن این است که ان نظرتو سهم، این روایت معتبر است، سهم من سهام ابلیس، تا میرسد به باب 109 در باب 109 روایت دوم این است که مرسل است وجود به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرده ما یهل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما. چقدر رو چه عضوی از اعضای زن نامحرم را مرد میتواند نگاه کند؟ قال الوجه و الکفان، منتهای مرسل است. ولی روایت چهارم این باب که معتبر است، این رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده، این است: حسین ابن محمد ان احمد ابن اسحاق ان سعد ابن مسلم ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلتو قال سألتو ان قول الله عز و جل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این الا ما ظهر منها چیه؟ حضرت فرمود الخاتم و المسکه و هی القلب، این دستبند. خب دستبندی که بیرون هست یا روسری که بیرون هست یا زیرپوش که بیرون هست، این که محل بحث نیست. این زیرپوش میتونه نگاه کنه وقتی بیرونه. پس اینها رو معیار اون وقتی که در بدن دیگه، وگرنه جامعه زن، چادر زن، زیرپوش زن، روسری زن، مقنعه زن، جوراب زن، وقتی که بیرون خودم میتونه نگاه کنه دیگه. عمده آن است که هینی که این پوشیده میتونه نگاه کنه. فرمود دستبند انگشتر، یعنی تا مچ میتونه نگاه کنه. خب پس بنابراین این روایت معتبره دیگه، این معتبر است، این برخلاف اون روایت دوم است که مرسله بود، این دیگه معتبر است، میتونه نگاه کنه. ولی این ان ناقد بصیر اینه که انسان همونطور که در و دیوار رو نگاه میکنه اون رو نگاه بکنه. اینجور دیگه محور بس خصوصی مسئله است. و اگر خوف این دارد که گرفتار بشه، خب حق ندارد دیگه. یه وقت است که الان قصد لذت ندارد ولی این نگاه بکنه گرفتار میشه، خب نباید نگاه بکنه. ولی دیواری که نگاه بکنه نه الان لذت دارد نه خوف فتنه است. خب پس بنابراین این روایت چهارم این باب اینطوره. در باب اول از ابواب نکاح محرم که اونجا باب زنا مطرح است، اینا چجور بودن؟ امام را چجور میشناختن؟ در صفحه 307 جلد 20 صفحه 307 مرحوم کلینی چند روایت نقل میکنه. روایت دومش این است که ابی حمزه سومالی میگوید من خدمت امام سجاد نشسته بودم سلام الله علیه، یه مردی آمده عرض کرده یا ابو محمد من یه روز آلوده به زنا میشم یه روزم روزه میگیرم، آیا این جبران میکنه یا نه؟ اینو چجور امامشون شناختن؟ اینی مبترن به نسا فعزنی یومن و اسوم و یوما. چقدر ائمه گرفتار کیا بودن؟ این که حضرت فرمود بزرگ ماری پیغمبر ما اوزی نبیون، اینا هم همینطورن، اینا هم ما اوزی امامون مثل ما اوزید. چی جور آدم با وحشی زندگی بکنه؟ این از فعزن یومن و اسوم یومن فیکون زا کفارتن لزا. فقال له علی ابن حسین علیه السلام انه ليس شيء احب الى الله عز وجل من ان يطاع فلا يؤسى. شما چه کار میکنی؟ فلا تزنه ولا تسام، نه اون کارو بکن نه این کارو بکن. فاجتذبه ابو جعفر علیه السلام الیه فاخذه بيده فقال یا ابا زین تعمل عمل اهل النار. وجود مبارک امام باقر اونجا ایستاده بود، گفت که یا ابا زنه ای کسی که آلوده ای، تعمل و عمل اهل النار و ترجو ان تدخل الجنه، کار جهنمی ها رو میکنی و بعد امید بهشت داری؟ اینجور بودن. و ائمه گرفتار این مدل افراد بودن. حالا این روایت دوم این باب بود، اما در روایت سوم باز مرحوم کلینی نقل میکند، ان احمد ان علی ابن الحکم ان علی ابن سوید. سوید نام چند نفر هست که چند نفر به سوید مسمى هستند. این روایت معتبر هست. قال قلت لابی الحسن، این در خدمت امام رضا سلام الله علیه بود. منظور از ابی الحسن در اینجا وجود واره که امام رضا سلام الله علیه است. انی مبتلا به نظر الى المرأة الجمیله فیعجبنی النظر الیها، خوشم میاد. حالا مسئله زنا یا لذت محرم و امثال ذالک مطرح است یا نه اونطوری که به زعم برخی ها انسان یه تابلو زیبا نگاه میکند، یه فرش زیبا نگاه میکند، یه گل زیبا میکند که لذت های دیگر میبرد نه لذت های غریزی. فیعجبنی النظر الیها. فقال علیه السلام، وجود این باره که امام رضا طبق این نقل به علی ابن سوید فرمود، یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق، اما به ایاک و زنا فانه یمحق البرکته و یهلک الدین. اگر بدونی اونجوری که داره گل نگاه میکنی اینقدر نفس مصول قوی و غنی است که کمتر کسی از شر و نجات پیدا میکند. حضرت فرمود اگر اونجوری که داری گل نگاه میکنی، یه تابلو نگاه میکنی، یه فرش خوب نگاه میکنی، یا نقاشی خوب نگاه میکنی، بله اونجور اب ندارد. اذا عرف الله من نیتک الصدق، اما مبادا خدای ناکرده اینا بهانه بشه ایاکه و زنا، او برکت را از ببره، دین را حرکت بکنه، این تکه تکه میکنه دین را و محو میکنه. خب مرحوم شیخ انصار رضوان الله به اینم استشهاد کرده، پس معلوم میشه مرز باید جدا باشه. یه وقت هست که شخص میترسه، خب از اول گفت نگاه او جایز نیست دیگر. یه وقت از سنش بالاست و مسلط بر خودش است و یقین دارد که آلوده نمیشه، این رو همین حرفی که به علی ابن سوید وجود بارک امام رضا با اون بهشون گفتن، این حرف جاریه. اما اونقدر نفس مصول، این بیان مرحوم صاحب جواهر بحث قوی بود که درسته که بعضی ها میگن نگاه به زن مثل نگاه به ساختمان مجلل است، میراث فرهنگی ساختمان خوب است یا گل هست، اما بالاخره اون که در درون هست در کار خودش میکنه. اینه که اگر کسی هم اطمینان دارد، فتوای محقق در متن شرعی علی کراهیت است، چون در معرض خطر هست. خب پس اینها شاهد است که اگر کسی بینه و بین الله اون جوری که دیوار نگاه میکنه داره دست این زن نگاه میکنه یا صورت این زن نگاه میکنه، این صورت زن آمده بچهش ثبت نام بکنه یا چیز بخره یا چیز بفروشه، یا اون جوری که اون زنبیلش نگاه میکنه صورتش نگاه میکنه، این چرا حرام باشه؟ این که در باره مرحوم شیخ دارد که اثر رعل الجواز، اصرار داره بر جواز، صورت مسئله اینا. حالا یک کسی اون هنر نداره، خب بر اون نگاه جواز نیست دیگر. ولی اگر کسی در یوم القیامه که وعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، اون درون بیرون آمد، اون درون وقتی بیرون آمد معلوم میشه این مرد مغازدار اون جوری که به زنبیل و ساک این زن نگاه میکرد به صورت او دست و همین جور نگاه میکرد، خب این حجت بالغه دارد. اما اگه معلوم شد که فرق دارد نگاه به دست این زن با نگاه به کیف او، خب معلوم شد مشکل دارد. فبود این ناقد بصیر اینه و اینا صورت مسئله رو مشخص کردن، گفتن که غیر وجه و کفن مطلقا حرام است. انسان اون جوری که به ساگ زن به در و دیوار نگاه میکنه اون جور نمیتونه به موی زن نگاه کنه، بل این ممنوعه. درسته اینجا منطقه ممنوع است، برای اینکه فرمود ولا تقرب الفواحش، اونجوری که به زمین نگاه میکنه اونجور به بدن زن نگاه کنه این حرام است. فبودم ولا تقرب الفواحش، این درست، اما اونجوری که زمین نگاه میکنه، در و دیوار نگاه میکنه، اونجور به دست زن یا صورت زن که آمده با اون چیز بخواد بخره، کار داره، ثبت نام بکنه، به مانند آن اونجور رو از این آیات بر می آید که جایز است. و اگر شک کردن اصالت جواز، اصالت البراءه به مانند و اصالت الحل جاری است، اونی که میگن در نفوس، در دماغ و فروج اصل احتیاط است، اون مال نکاح هست، مال عقد است و مال آن. اما اونجوری که به در و دیوار نگاه میکنه، اونجور بخواهد به دست و زن نگاه بکنه، اینجا جا به احتیاط نیست. اگر هم شک بکنه جا برای جای براءت است. حالا اگر لازم بود فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو کتاب نکاح ایشون که جداگانه چاپ شد میخونیم، اگر لازم نبود که به همین مقدار اکتفا میکنه. حالا چون روز چهارشنبه است یه مقدار هم از این بحثایی که برای همه ما ضروری است مطرح بکنیم. ایام هم متعلق به وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است. با این کتاب نورانی صحیفه ان شاء الله مانوس باشید، حداقل یه دوری رو مطالعه کنید که این کتاب دستتون باشه، نه بخونید، بخونده وقتی که خوندن خب البته ثواب خاص خودش داره، یه دور مطالعه کنید. وجود مبارک حضرت انسان را اصلا معنا کرده. می‌بینید بحث زهرا دعاست، اما انسان را معنا کرده. در قرآن کریم سوره مبارکه یاسین انسان را معنا کرده که انسان کیه؟ الانسان ما هو؟ آیا انسان حیوان ناطق است که معروف است؟ یعنی جانوری است حرف میزنه، حیوانی است که حرف میزنه. ما یه حیوان ساحل داریم میشه اسب، یه حیوان ناهق داریم میشه حمار، یه حیوان طائر داری میشه کبوتر، یه حیوان سابح داری میشه ماهی، یه حیوان خائر داری میشه گاو. اینا هر کدوم اینا میدارن دیگه، فصولش مشخص. یه حیوان ناطق داری میشه انسان. انسان هم حیوان ناطق است. یا انسان حی متعله، انسان یه زنده الهی است. اگر متعله نبود انسان نیست. از سوره مبارکه یاسین به خوبی برمیاد که هر انسانو حی متعله، نه حیوان ناطق. فرمود وحی و آثار وحی در انسان زنده اثر میگذارد. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، که این رو صنعت احتباک تو متول ملاحظه کردید در اینجا ها مطرح است. یعنی انسان یا زنده است یا مرده، زنده یا مسلح یا مؤمن است یا کافر، این تقسیم چهارگانه است. ولی در سوره یاسین انسان مؤمن را زنده می داند. فقط قرآن در زنده اثر می دارد. در مقابل زنده کافر است، نه در مقابل زنده مرده. فقط انسان یا زنده است یا کافر. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. قرآن به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده ها را انذار می کنند، کفار بی بهرند. خب تقابل بین زنده و کافر، یعنی کافر مرده است دیگر و انسان مؤمن زنده است، پس انسان همون حی متعله است. تا اینجا از سوره مبارک یاسین به خوبی بر میاد. اما از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای اول صحیفه سجادیه، اونجا که عنوان حمد مطرح است، اولین دعای صحیفه سجادیه دعای حمد دیگه که آغازش این است: الحمدلله الاول بلا اول ان کان قبله و الاخر بلا آخر یکون و بعده، تا میرسد به اینجا که خدای سبحان هدایت کرد ما را که اولا بدونیم ما به نام نعمت فمن، تمام نعمت ها از داهی اوست، چه نعمتهای بدنی، چه نعمتهای روحی، چه توفیقاتی که نصیب ما بشه، چه تحصیل اموری که کردیم و میکنیم، همه اینها نعم الهی است. ما به نام نعمت نفیبین، گاهی گفتن تو دعا نماز، گاهی تجز تعقیبات نماز، مضمون این آیه را که ما بکن من نعمت فمن الله، مضمون این آیه در دعاهای بعد از نماز اینها میاد، اللهم ما به نام نعمت فمنک. خب این یه تعلیم خوبی است. اما بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون دعای اول صحیفه مبارکه این است که والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفه حمده على ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبغ عليهم من نعمه المتضافره لتصرفوا في مننه. خدا را شکر بکنیم که بشر را هدایت کرد که اون چرا که شما میبینید نعمتهای الهیست و منعمش خداست. یک، راه استفادهش هم به اینها نشون داد. دو، بعد راه نمایی کرد که بعد از استفاده صحیح خدا رو شاکر باشید. سه، فرمود لو حبس عن عباده معرفت حمده. اگر خدای سبحان این راه نمایی ها رو نمی کرد که نمی فرمود به این که اون بهرهایی که بودید خدا رو حمد کنید، لَتَصَرَّفُ فِي مِنَنِه، یعنی بشر در منت‌ها و نعمت‌ها، منت هی نعمت العظما، لَتَصَرَّفُ فِي مِنَنِه، در نعمت‌های الهی تصرف می‌کردن، فَلَمْ يَحْمَدُوهُ، دیگه خدا رو شکر نمی‌کردن، وَتَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ، روزی او را فراوان مصرف می‌کردن، فَلَمْ يَشْكُرُوهُ، خدا رو شکر نمی‌کردن. اگر معرفی الهی و راهنمایی الهی نبود، بشر توفیق نعمت شناسی، منعم شناسی، سپاس منعم را نمیتونست انجام بده به بشناسه. بعد فرمود ولو کانو کذالک، اگر جامعه اینطور باشه که اهل حمد و اهل شکر نباشد، لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، دیال انسان نیست. ببینید این فلسفه است که دعا نیست. اون روز این علوم عقلی را به صورت دعا بیان کردن، فرمود اگر اینجور باشه این دیگه انسان نیست، از مرز انسانیت سقوط میکنه، میشه حیوان. این میشه صحیفه سجادیه. شما وقتی وارد علوم عقلی میشید، مرز انسان و حیوان رو که بررسی میکنید همین در میاد دیگه، البته به راهنمایی های اینا. لخرجو من حدود الانسانیت، این فحش نیست، این اهانت به کسی نیست. الان تو فلسفه و کلام و منطق وقتی میگن این انسان است، اون حیوان است، اون طائر است، اون خائر است، اون ساحل است، اون این که به کسی بد نمیخوا، بد بگن که دارن اینا رو تعریف میکنن دیگر، دارن ماهیات اینا مشخص میکنن، اینکه که به کسی بد نمیگن که، حضرت هم به کسی بد نمیگد بگه، میگه اصلا انسان اینه. پس الانسانو حی متعله برابر سوره مبارکه یاسین، حمیدون برابر دعای اول نورانی صحیفه سجادیه. انسان از نظر عقیده متعله هست، از نظر اخلاق و عمل حمید حامد است. همدم اینه که منعمشه بشنسه، نعمتم در جا صرف میکنه. لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابهی الهم الا کل انعام بل هم ازل والحمد لله علی ما عرفنا من نفسهی و سایر جمله ها. ببین خصیصه صحیفه سجادیه این در میاد. مطلب دیگر این است که همه یا اکثر غریب اتفاق بیانات این حضرت عقلی است، یعنی شما باز بکنید یا فلسفه توش در میاد یا کلام. مطلب بعدی یک دعایش درباره کیفیت برخورد با مرگ، که ما مرگ را چگونه بشناسیم و چگونه با او رفتار بکنیم. در اونجا دارد که خدای اون توفیق بده که این مهمان عزیز که می آید ما مهموندار خوبی باشیم. مرگ حقیقت یا حقیقت؟ یه حقیقت هست، پوسیدن نیست، از بین رفتن نیست، نابودی نیست، یه حقیقتی است، مهمان ما میشه. یه وقت هست که شبیخون میزنه توی خونه کسی وارد میشه، خب او در زحمته، یه وقت مهمان خوبی میخواد بیاد، خب چرا حالا ما گرفتار شبیخون بشیم، یه مهمان خوبی دعوت کنیم؟ فبا طرزی اون توفیق بده که من از این مهمانم خوب پذیرایی کنم، او هم که آمده برای من گوارا باشه. مرگ مهمان ماست، با هم میریم جای دیگه دیگه. این در دعای چهلوم که عنوان دعا این است: اذا نوعی الیه میتون او ذکر الموت. اگر نام یک مرده ای رو بردن، مثلا گفتن فلان کس امروز مرد، یا اصل مرگ در حضور امام سجاد سلام الله علیه مطرح می شد، وجود مبارک اول اون دعا رو می کرد، بعد از فرستادن صلوات وقف ناطول العمل و قصره و اناب صدق العمل تا می رسد به اینجا فإذا اوردته علینا و انزلته بنا فأسعدنا به زائرن و آنسنا بهی قادمن ولا تشقنا به ضیافته ولا تخزنا به زیارته وجعله بابا من ابواب مغفرتک و مفتاحا من مفاتیح رحمتک امسنا مهتدین غیر ضالین تائین غیر مستکرهین تائبین غیر عاصین ولا مسرین یا زامن الجزا یا زامن جزاء المحسنین و مستصلح عمل المفسدین. عرض به خدای کاری توفیق بکنم وقتی که ایشون تشبه بردن ما بتونیم خوب پذیرایی کنیم، یه مهمان خوبی آمد برای ما، ما او رو زیارت بکنیم. پس اون میشه حقیقتی است، گاهی مهمان آدم میشه، گاهی یورش میاره حمله میکنه. عرض به خدای یا این رو مهمان خوبی برای ما قرار بدیم. و انزلته بنا فاسعدنا به زائرا، که ما یه زیارت خوبی داشته باشیم. و آنسنا به قادما، وقتی او نزول اجلال کرده وارد منزل ما شده ما مانوس باشیم، با یه مهمان خوبی آمده برای ما، یه دوست خوبی آمده برای ما. ولا تشقنا به ضیافته، مبادا ما در پذیرایی او به زحمت بیفتیم، اینجور نباشد. هیچ فشار مرگ، حال احتضار، این جلد پنج کتاب الجنائز کافی، شاید جلد پنجم اینا باشه، دارد که هیچ به نفع صالح کلیه، هیچ لذتی برای مؤمن در تمام دوران عمر به اندازه لذت مرگ نیست. هیچ. الان تمام شرف ما اینه که مثلا بریم کربلا اون زریح رو ببوسیم، همینه دیگه. وقتی خود حضرت بیاد به باری لوا چی میشه؟ مرحوم کلی نقل میکنه حضرت میاد، پیغمبر میاد، امیرالمؤمنین میاد، فاطمه زهرا میاد، امام حسن میاد، امام حسین میاد. لذا فرمود هیچ به نفع صالح کلیه، هیچ لذتی در تمام مدت عمر برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. همون مرحوم کلین رضوان الله نقل میکند که برای همه نگویید که فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد، چون همه شاید متوجه نباشند که اونجا سوال از محرم و نامحرم نیست. فقط این رو شما میخواد نقل بکنید در مجلسی که مثلا غیر اهل علم هستن، کسانی که آشنای مسائل نیستن، این رو شما نقل بکنید که خب اینا میگن که فاطمه زهرا سلام الله علیها می آید و معرفی هم میکنن که این کیه، اون کیه، اون کیه، اون کیه، همه رو معرفی میکنن. بعد چطور نامحرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میبیند؟ فرمود اینو برای همه نقل نکنید. غرض این است که هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. آدم تمام حیثیت ما اینه که تازه بریم قبر رو ببوسیم، وقتی خود حضرت بیاد بالای ما چه خواهد بود؟ این معنا رو از دست ندیم. همین یه جوری بمیریم که این لذت نصیب ما بشه. ولا تشقنا بزیافته ولا تخزنا بزیارته، مبادا با زیارت مرگ ما خدا اینا کرده رسوا بشیم. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله.